أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون در خیار آخرین بحثی که داریم بحث عرشه. گفتیم درباره عرش یه تعریف اصطلاحی که مطرح شد و گفتیم که اون مالی که در مقابل نفس مضمون داده میشه، بعد راجع به این زمانش مفصل صحبت کردیم. آخرین بحثی که اینجا داریم درباره تعریف عرش و تبیین عرش اینه که آیا عرش مستوعب هم داریم؟ عرشی که به اندازه تمام سمن باشه. عرش مستوعب رو نمیتونیم تصویر بکنیم. دو تا مورد گفتیم براش مطرح شده عرش یا مستوعب میشه. معلوم شه ابتدای قاعده اولیه رو اول یه بار دیگه تکرار بکنیم. قاعده اولیه این بود که عرش مستوعب نباید داشته باشیم. اگه قبل از عقد عیبی داشته باشه مبی که به اندازه تمام قیمت و ثمنش میارزه، یه همچین عیبی اگه داشته باشه که بعد بخواد عرش مستوعب بشه، معامله باید باطل بشه. اگه واقعا برای اون مبیعه هیچ قسطی از ثمن قرار نمیگیره، مالیتی نداره، خب این باید باطل باشه. اما اگه مالیت داره، یه مقداری اوغلا بابتش پول میدن، خب دیگه عرشش مستوعب نمیشه و همون درصد از ثمن باید باقی بمونه، کل ثمن رو نباید پس بده. بنابراین عرش مستوعب قاعده اولی اینه که قبل از عقد اگه همچین عیبی وجود داشته باشه که موجب عرش مستوعب نباید داشته باشه، فقط بعض الثمن رو میتونه بگی. اما دو جا گفتیم تصویر کردن مرحوم شیخ، یه جایی که بعد از عقد این عیب حادث بشه و قبل از قبض یا در زمان خیار که مال بایعهی حساب بشه، ملکیت منتقل شده به مشتری اما هنوز قبضی رخ نداده، اینجا عیب حادث بشه که با این انقلت و قلتایی که داشت و با این بحثایی که پیرامونش داشت، مرحوم شیخ هنوز مردده، هنوز به صورت قطعی نگفت که اینجا عرش مستوعب داریم که آخر بحث را اشاره میکنیم. این مورد اولش بود. مورد دومی بود که علامه حتی قبل از عقد هم عرش مستوعب و تصویر فرمیدن که مثالش زدیم تو اون عصر عبده، عبد جنایتی انجام داده که این جنایت به اندازه تمام قیمتشه، بعد این عبده رو میاد معامله میکنه، مثلا 100 میلیون تومان میفروشه، بعد معلوم میشه که این جنایتی انجام داده بود که 100 میلیون تومان حق به گردنش بود برای مجنیون علیه، خب معیب میشه. اینجا گفتن که میتونه مشتری رجوع کنه، اگه جاهل بوده عالم نبوده میتونه رجوع کنه به عرش و 100 میلیون تومان رو بگیره از بایه، همونطور که میتونست به او فسخ بکنه، همونطور که میتونست اصلا همینجوری قبول بکنه و عرش رجوع بکنه و بره کل 100 میلیون تومان رو بگیره. این تصویریه که مرحوم علامه ارائه فرمودن که در کتاب‌های مختلفش هم، هر چهار تا کتابش فکر کنم، آره دیگه، قواعد و تذکره و تحلیل و نهایه، از همش هم همین بحث عرش مستوعب و مطرح فرموده. این هم مثال دومش. پس علامه، خوب دقت کنید، قبل از عقد اونایی به وجود داره ها، اینجا تصویر فرموده، اونی که مرحوم شیخ فرمودن محاله. بذار جواب مرحوم شیخ نسبت به این فرق، جوابی که میخوان بدن یا مناقشه‌ای که در کلام مرحوم علامه میخوان بکنن، همون حرف قبلیه. میگن این عبده آیا مالیت داره؟ پول بابتش میدن یا نه؟ اگه بگید نه پول بابتش نمیدن، باید بگید بی باطل. پس در این با علامه متفقیم که میتونه بره ثمنشو بگیره مشتری، اما اون گفت، علامه میگفت از باب عرشه که میتونه بگیره کل ثمن رو، ما میگیم نه بی منفسخه، از این بابه که میتونه کل ثمن رو بگیره. اگه بگید نه عبد مالیت داره، پول بابتش میدن، ما نمیگیم حتما اینجوریه، حتما پول بابتش نمیدن، نه شما اگه قبول کنید پول بابتش میدن، پس دیگه عرش مستوعب نمیشه، به همون درصد یه درصدی از ثمن در مقابل این عبده قرار خواهد گره، حالا هرچی بوده قیمتش، فرض کنید 10% مثلا 10 میلیون تومان در مقابل این عبده بوده، اونو دیگه نمیتونه پس بگیره، 90 میلیون تومان رو میتونه عرش بگیره، پس قبول نشد، همین که مستوعب نشه حل، با اون قاعده دیگه تنافی نداره.
مالیت داشته باشه با مستعد باشه چی باشه؟ اینکه اون عرشش بندزه ایمد رو این همون مالیت داره مثلا.
خب اگه مالیات داره پس در موقعی که عرض خوندن یه مقداری از ثمن در مقابل این مالیات عبده قرار میگیره، یه مقدارش هم در مقابل اون وصفی که نداره،
یعنی اون رغبت اوغلاش هست.
خب رغبتش هست پول میدن بابتش دیگه. فرض کنید به این عبدی که جنایت به عهده‌اش اومده 100 میلیون تومان، این عبد رو 10 میلیون میخرن مثلا، میخرن دیگه. اگه قیمتش واقعا قیمت واقعیش فرض کنید 1/10 میشه، کم میشه، نصف میشه، 1/3 میشه، هر چی بگید. خلاصه این قیمت داره. وقتی قیمت داشت تو معاملی هم که انجام دادن یه درصدی از ثمن، نصف، 1/3 در ازای خود این عبده است. 70% یا 90% میده بابت اون عیبی که داره، جنایتی که به عهده‌اش اومده.
یعنی مصاحبه بشه
یعنی بابت این اصلا پولی ندادن.
ولی خب این مثلا این عبد داشته بود،
اکنمال به باطل میشه دیگه. ثمن در ما کل ثمن در مقابل اونه، پولی بابت خود این عبد داده نشده دیگه، این قاعده هم بود. اکنمال به باطل میشه در مقابل چی؟ ثمن در مقابل هیچ داده باطل موند. بذاریم اشکال مرحوم شیخ همینجا میاد دیگه. پس این کلام علامه را الان خیلی خلاصه، حالا یه چند جمله هم از علامه میخونیم دیگه، کل متنشو نمیخونیم، خودتون خواستید مفصل بخونید، همش نقل قول از علامه است، یکی دو صفحه‌ای که داریم. ما اشکال مرحوم شیخ همینه که اگه قبل از عقد باشه با این قاعده جور در نمیاد، چیکارش بکنیم؟ آیا مالیات داشته یا نه؟ هر کدوم جواب بدید عرش مستوعب نخواهد شد، یا معامله باطل میشه، یا عرش میشه جزئی از ثمن.
من بحثایی که داشتیم مثلا حتی در قصاص حتی در جایی که مثلا مرتد شد، چون تقدیرن به معنای این است که مثلا رم مالیتش ثابت میشه، ظاهرش این است که اینها مستوعب نیست. آره. چون بالفعل نیست.
حالا بگم آخرش یه نکته اشاره میکنم به این حرفی که شما زدید درست میفهمید. این مقدار بخونیم تا برسیم به
بفهمید. این نمیگه من به خاطر اینکه این عبد داشته باشم این پول جنایت اینو میدم.
اگه عالمن عقد ببنده دیگه اختیار عیب نداره، درست میفهمید. فرض اینه که مشتری جاهله، نمیدونی همچین جنایتی انجام داده، اون موقع است که اختیار عیب داره، میتونه عرش رجوع کنه. ولی اگه با علم باشه اقدام بکنه بگه نه من میدونم میخوام ولی 100 میلیون میدم میخرمش، یا دیگه خیالی نداره، نمیتونه عرش بگیره یا رد بکنه معامله رو. ولی عرش نمیتونه بگیره که بحث کنیم مساوات هست یا نه، دیگه به عرش نمیرسه، نوبت به اونجا نمیرسه.
این در عوض نیست من دارم پول جنایتشونم، شما اینو بده به ملکیت من.
دیگه یه معامله ببین با علم داره انجام میده دیگه، یه معامله انجام داد خودش اقدام کرده، خیال عیب دیگه نداره، بحث عرش و اینا پیش نمیاد، عرشی نخواهد بود که بعد بحث کنیم مساوات هست یا نیست، صالبه به انتفاع موضوع میشه اونجا. مال جایی که مشتری جاهل باشه. هذا الا ان العلامه، هذا ما گفتیم قبل از عقد قطعا عرش مستوعب نداریم با اون توضیحی که دادیم، بعد از عقد و قبل از قبض یه انقلتایی داشتیم، یه شبهاتی داشتیم، اما علامه مرحوم علامه ان العلامه قدس سر در قواعد و نفر توی یه کتابشن، علامه خصوصیتش قبلا هم اشاره کردیم، خیلی وقتا فتاوای متفاوت داره تو کتابای مختلفش، اما اتفاقا این یه مورد رو در تمام کتاباش فرموده، در قواعد و تذکره و تحریر و محکی نهایه. محکی نهایه یعنی چی؟
گفتم
یعنی خود شیخ نهایه رو ندیده، از کتاب دیگه ای داره نقل میکنه که حالا معمولا هم مفتاحه. یظهر منه العرش المستوعب، ان العلامه یظهر منه العرش المستوعب، ظاهر میشه ازش که عرش مستوعب رو قبول کرده. بل عیب المتقدم علی العقد، در عیبی که قبل از عقد وجود داره، الذی که ما گفتیم الذی ذکرنا انه لا یعقل فیه استیعاب العرش للثمن، گفتیم که معنا نداره عرش مستوعب باشه، یا به باطله یا درصدی از ثمن عرشه. پس اینجا رو تصویر کرده، بعد مرحوم شیخ شروع میکنن قواعد و به همین ترتیبی که گفتن کتابا رو ازش نقل قول میکنن. مثلا قواعد همین صفحه بعد خط اولش نگاه کنید، فان استوعبت الجنایت و القیمته، اگه اون جنایت عبد به اندازه قیمتش بود، فل عرش و ثمن هو ایزن، عرش به اندازه تمام ثمنشه، پس شد عرش مستوعب. و الا فقط رو العرش، اگه نه جنایت به اون اندازه نبود به همون درصد. این از کتاب قواعد. یا میایم توی تذکره خط حالا 2 4 5 آخر خط رو نگاه بکنید، و یتخیر المشتری الجاهل فی الفصل. ببین مشتری اولا باید جاهل باشه، عالم باشه. خود علامه تو کتاب‌های مختلف توضیح داده که دیگه عرش و اینا مطرح نیست. مشتری جاهل تخییر داره، میتونه عرش فصل بکنه معامله رو که سمن رو بگیره فیرجع به سمن، او محل استیاب میتونه با وجود استیاب هم رجوع به سمن بکنه باز. چرا؟ لأن عرش مثل هادا جمیع و ثمنه، عرشی که استیاب داشته باشه جمیع ثمنه. و الا ما یصفو اب یرجع به قدر عرشه، اگه استیاب نداشت از فرش استیاب رو قبول کرده همچون فرضی رو. باز بیاید صفحه بعد توی تحریر خط سومش، فن فسخه یرجع به ثمن، یه فسخ کرد مشتری که پولو میگیره، و کدا باز به ثمن رجوع میکنه، امکانات جنایت و مستوعبر، باز اگه استیاب داشت ثمن رو میره میگیره به عنوان عرش. و لم یستوعب رجع بالعرش، اگه مستعد نبود عرش به مقدار عرش. باز دوباره همین تحریر یه جای دیگرش، اونجا تو بحث عبد بود جنایت عبد و اینا، تو بحث بیع هم همینو فرموده خط حالا سومش، و لم یفسخ اگه فسخ نکرد و استوعبت الجنایت و قیمته، اگه جنایت هم به اندازه قیمتش بود و انتزاعت عبد اگه انتزاع کردن گرفتن، مرشری یرجع به ثمن ایزن، باز میگه کل ثمن رو میگیره به عنوان عرش. و لم یستوعب رجع به قدر عرش، اگه مستعیب نبود که بعد همون اندازه و درصد عرش رو بگیره. تمام شد نقل قول هایی که از مرحوم علامه داشتیم. پس دیدیم که عرش مستوعب ایشون تصویر کرده بود صریحا در کتب اربعه خودش. جواب مرحوم شیخ و کیفکان صفحه 402 دیگه، این از اینجا بعد بحث خودمون. و کیفکان فالعبدل متعلق به رقبتهی حق للمجنی علی، گفتیم عبد جنایت انجام بده یه حقی برای اون مجنون علی کسی که روش جنایت کرده میاد به ذمه این عبده، یه حقی بهش تعلق میگیره. حالا این عبدی که به رقبهش به عهدش اومده اون حقی برای مجنیون علی که یستوعب قیمته، که اون حقه به اندازه کل قیمتش همون 100 میلیونه، دو حالت بیشتر نداره، اما یکون له قیمتون تبذل به ازائهی، یا خود این عبده یه قیمتی تو بازار داره پول بابتش میدن، اولا داره به این نفی اثبات دیگه، احتمال سومی نداره. و علل اول اگه قیمت میدن فلابدن یبقی شیء من الثمن للبایع به ازائه، یه مقداری از ثمن پس در ازای خود این عبده بوده، عرش مستوعب نشد، فلا یرجع به جمیع ثمن علی، نباید بگید به جمیع ثمن رجوع میکنه. این حالت اول. اگه بگید نه اولاه پول بابتش نمیدن این عبده رو دیگه، و علت ثانی پیامبر بطلان البیع، مالیت اگه نداره تو بازار پول بابتش نمیدن اولان و عرفن مالیت نداره، به باطل احتمال به باطل ثمن رو دادی، هیچ پوچ گرفتی، به میشه باطل. ولو قیله یه انقل تقل کمی آخرش مرحوم شیخ فرم خوب دقت بکنید، اینم از خارج توضیح بدم تا من مشو تطبیق کنم. ممکنه کسی بگه نه به باطل نمیشه ولو اینکه پول بابتش نمیدن، بلکه مشتری میتونه بره غرامت بگیره از بایه. چرا؟ چون این حقه در زمانی حادث شده که این عبده نزد بایه بوده، در ملک بایه بوده، اون موقع جنایت مرتکب شده. حالا که اون مجنون علی اومد این عبدو مثلا گرفت یا قیمتش رو گرفت، هر کدوم فرق نمی کنه، قیمتش رو گرفت یا خود عبدو از مشتری گرفت، خب مشتری رجوع میکنه به بایع، غرامت میگیره، پس از باب عرش نیست، غرامته، یه غرامتیه به خاطر اون حقی که در زمانی که ملک بایع بوده به گردنش اومده، مشتری میره غرامت میگیره. لذا به صحیحه، با اینکه این عیبه به اندازه کل قیمتشه، اما به صحیحه، از باب غرامته که رجوع میکنه به بایع، بحث عرش و مستوعب اینا نیست، بهش صحیحه انقل. با این که قیمتش به این قسمت کلام مرحوم شیخ میخواد انقلت وارد کنه این لوقی، با این که قیمتش به اندازه جنایتش به اندازه کل قیمتشه مستوعبه، اما به این صحیح باشه چون اصلا ربطی به ثمن اینا نداره. جوابش همشون میگم که اولا بی نفسه این حرف بعیده، چون گفتیم وقتی مالیت نداره جنایت به اندازه کل قیمتشه تو بازار پول نمیدن، به این میشه اکتمال به باطل. طور الله میخواد بگه این به یه صحیحه. این اولا. آنیان تفاوتی بین این جنایت و قصاص وجود نداره. خود علامه توی قصاص گفت قبول نکرده بود که کل قیمتش باشه، که الان دوباره باز اشاره میکنم به عبارتاش، تو قصاص گفته بود به نصف از ثمن بگیره. حالا توی جنایت، جنایت و قصاص از این حس فرق ندارن. چطور شما میخواید بگید جنایت مثلا قرامت میگیره اما توی قصاص مشتری اونم حقیه که در زمانی که در ملک بایع بوده اومده به گردن عبد دیگه، اونجا هم باید پس بگید قرامت میگیره و به صحیحه، در حالی که خود علامه اینجا ملتزم نشده. فرقی بین این دوتا نیست. پس این حرف گفتنی نیست که خلاصه در زمان عقل مبیعی که مالیت نداره بینش صحیح باشه، این قابل التزام نیست، گفتنی نیست. ولو قیل ان انتزاعه عن ملک المشتری لحق که کان علیه عند البایع، این انتزاع این عبد از ملک مشتری به خاطر حقی که وقتی اندل بایه بود در ملک بایه بود کان علیه، الان این عبد اومده بود، یوجب غرامته علی بایه، موجب غرامت میشه، چون این حق در زمان ملکیت بایه بوده، بایه هم باید غرامتشو بده، از انتزاع این عبد به خاطر غرامته، لذا به صحیح خواهد بود. کان لازم من ذلک، جواب مرحوم شه، اگر لوقی له همچین حرفی زده بشه جواب لم کان لازم من ذلک، البته ممنعه فی نفسه، گفتیم اولا که ممنوعه چون مالیت نداشته مبایعه، فرض اینه که اون جنایت به اندازه قیمتش بوده، یعنی پول بابت خود این عبده نمیدن. ممنعه فی نفسه ان یکون کان لازم ان یکون الحکم کذلک فی ما لو اقتصد من الجانیم دم، همین حکم پس باید بگیم بهش صحیحه، اونجایی که یه قصاصی میخواد عمدن کار عمدی کرده، قتل عمدی انجام داده مثلا، انجام در زمان بایه بوده دیگه، باید بگیم بهش صحیحه، فقط باید مشتری رجوع کنه غرامت بگیره از بایه، در حالی که فقط عرفت من التذکره و قواعد الحب قسط من الثمن علی من الثمن فیه، در حالی که خود تذکره و قواعد که الان بوده براتش رو میخونم براتون، گفته بود اینجا در قصاص به قصی از ثمن مراجعه میکنه، اینجا قبول نکرده بود که شما بیایید بگید به کل عرش، عرش مستوعبه به کل قیمت به کل ثمن رجوع میکنه، خود علامه ملتزم نشده اینجا. این عبارت پاراگراف و قد عرفتار نمیدونم برای چینا اردنش پایین از حیث عبارتی، خب بود این قد عرفتار رو بچسبونم اونجا، ان یکون الحکم کذلک فی ما لو اقتصد من الجانی عمدن، در حالی که فقط عرفت از تذکر و علامه حکمش که قصدی از ثمنه، از حیث پاراگراف بندی اگه به بالا میچسبید دست شما درد نکنه. آره جدید جمله جمع‌بندی خوب دقت کنید، تو نصه عرش مستوعب مرحوم شیخ نظر نهاییشون بل مسئله تو محل و تعمله، هنوز به آرامش و قرار نرسیده مرحوم شه، گفتیم دیگه
خودش آقا بایه قوتی رد میکنه،
نه قبل از عقد رد کردیم ولی بعد از عقد رو یه دغدغه ای داشتیم، ولی مسئله این که عرش مستقل داشته باشیم نه در کل داریم میگیم، حالا دوتا مثال براش داشتیم، مثال دوم که الان گفت بوده نتونستیم قبول بکنیم، اما مثال اول رو یه دغدغه ای داشتیم الا ان یقال و این چیزا داشتوش، خیلی روشن نبود که آیا قبولش کرده مرحوم شه قبولش نکرده، اینجا میگه فل مسئله تو محل تعمله و الله العالم، خداست که میدونه، از بنده خدا خیلی انتظاری نداشته باشه. آره مرحوم شه خیلی محکم اینجا نتونسته یک قول اختیار بکنه که آیا عرش مستعار بلده قبول بکنیم یا قبول نکنیم. اما اون عبارت هایی که از تذکره و ازم شما قواعد بود که قصاص رو فرموده بود دستی از ثمن داره، عبارت تذکره که همون متنی که خوندیم ادامهش اگه نگاه کنید صفحه همین 400 خط سوم میشه، ولو اقتص و منها جوری بخونیم، اگه از اون عبده قصاص بشه فلا رد و له العرش، دیگه رد نداره، عرش باید بده، عرشش چیه؟ و هو نسبت و تفاوت ما بین کون هیجانی هم و غیر جان منت فمن، نسبت گرفته مستوى قائل نشده اینجا، پس اون انگیل رو نمیتونید به ما بگید. این عبارت تذکره. عبارت کیچی بودون یکیش قواعد، ارزم حضور شما که قواعد کجا رفت، این قواعد بود، درسته، این عبارت قواعد بود. تذکره میاد این پایینیش میشه همین، بعد از قواعد تذکره رو که نقل کرده خط سه خط مونده به آخر، و این اوجبت الجنایت و قصاصن تخیر المشتری جاهل بین رد و عرش. حالا اگه قصاص کرد ممکنه بگیم عرش تعین داره، عرش چیه؟ و هو قسط و قیمت ما بینه و جانین و غیر جانه. باز اینجا داره میگه قسط، پس فرقی بینه علامه خودش ملتزم نشده اونجایی که در زمانی که ملک بایه بوده یه حقی به گردنش اومده، اونجا قابل نشده عرش مستوعه، اونجا قابل نشده درامته و درامتش به اندازه کل سمنشه. لذا اینجا هم که جنایت کرده تفاوتی وجود نداره، یه نکته تعبدی چیزی هم که مثلا نیست نرفت. اینجا هم همونه، فرق بین قصاص و جنایت نیست، دوتاشون هم حقی هم که در زمانی که در ملک بایه بودن به گردن این عبد اومده. نمیتونیم بگیم تو قصاصش قسطی از نمنه اما توی جنایتش مثلا نه عرش مستوعب، بنابراین قابل تصویر نیستش عرش مستوعب قبل از عبد. تمام شد بحثمون در تبیین معنای عرش و اصطلاح عرش که از نظر فقها مراد از عرش چیه، تمام شد. خلاصه و جنبندش این میشه که عرش اون مالیه، اون قیمتیه، اون پولیه که بابت نقص مضمون در مال یا بدن نبی داده میشه، در مال یا بدن کلن داده میشه و مقدر شرعی هم حالا با تعبیر مرحوم شیخ نداره، اینو بهش میگن عرش. اگه مقدر داشت مثلا میشه دیه، دیگه بهش عرش نمیشه. مسئله بعدی که درباره عرش داریم اینه که حالا عرش رو چطوری شناخت پیدا کنیم بهش، چطوری بفهمیم چه مقدار عرش باید داده بشه. مسئلتون یعرف العرش به این، به چی شناخته میشه عرش؟ خب قیمت صحیح و معیب قبلا هم توضیح دادیم، قیمت صحیح و معیب رو باید بدونیم، اینو بدونیم دیگه راحتیم، نسبت میگیریم بینشون، به نسبت این از ثمن، به درصد این از ثمن برمیداریم، چون گفتیم قیمت واقعی ملاک نیست، تفاوت قیمت رو نباید بدیم، قیمت واقعی رو درصد باید بگیریم. مثلا فرض کنید قیمت این عبده، قیمت این کتابه اگه سالم بود توی بازار 100 هزار تومان بود، حالا که معیب شده 90 هزار تومنه تو بازار قیمتش، جلدش مثلا شده گنده است 90 هزار تومنه مثلا، خب این چند درصد میشه؟ میشه 10% دیگه، مقدار عیبش 10%. 10% که شد میدیم سراغ ثمن، میبینیم مثلا اگه ثمنش 80 هزار تومان خریده با تخفیف گرفت 80 تومان خریده تو معامله، 10% میشه چقدر؟ 8 تومان رو به عنوان عرش باید بده، از بایه باید پس بگیره. و به همین ترتیب اگه قیمت پس صحیح و معیب این مبیع رو بدونیم دیگه کارمون راحته. خب حالا قیمت صحیح و معیب رو سه حالت داریم ما، یه موقع از خارج میدونیم، ما خودمون میدونیم قیمت صحیح و معیبش چقدره، یه چیزی که واضحه، یه عیبیه که تأثیرش در قیمت واضحه چه مقدار تأثیر میذاره، میدانه، علم دارن، با این که هیچ به همه علمی که دارن عرفو تعیین میکنن و میرن میگیرن، مشتری و بایه براشون معلومه. یه موقع نمیدونن خودشون، باید چیکار کنن؟ رجوع کنن به عالم قیمت دیگه، سلام بهش تو که میگن چی؟ مقوم. آره، بعد مراجعه کنم به کارشناس مقوم ببینن چه قیمتی برای این قرار میده، چه قیمتی براش میذاره. یه موقع هم علم ندارن، مقوم هم در دسترس نیست، اینجا باید چه کار بکنی؟ این سه حاله. حالا تبر که علم که گفتی مسئله روشن، خیلی بحثی نداره، به همون علمشون عمل میکنن، برای بایع و مشتری روشنه، به همون درصد میگیرن. حالت دوم رجوع میکنن به عالم به قیمت، به مقوم. این عالم به قیمت یا به کسی که کارشناس هست رجوع که میکنن، سه جور ممکنه حرف بزنی، سه حالت پیش میاد. یه موقع هست خودش قیمت گذاری نمیکنه، خودش قیمت نمیذاره، میگه تو بازار اینو به این قیمت میخرن، میگه تو این گندم، این جنس گندم، این نوع گندم رو تو این شهر به این قیمت 5000 تومان قیمتش مثلا کیلویی. 5000 تومان نه. جنس گندم شو باید باشیم
بزنیم
کلی چند گندم الان؟ ده تومن.
من میخوام یه مثال ماشین بزنم چون اون کارشناسی
من. مثال عبد بزنم که نتونید خط بزنید.
گند تو این سال که میگفتن 3 کیلو بود، نزدیک 20
کیلوش 20 تومن هم 5 تومن 7 تومن مثلا بین 5 تا 7 تومن میشه. الان زیاد شد. دیگه ما قیمت های
چی؟
متخصصان گنده بود سده عبد
امامه
اونی جمعه بریم شما فوتوغاده بشونید الان خلاصه تمام 10 تومن بگیریم این قیمت گندمه. این گندم توی این شهر 10 تومن میخرن. خب میدونیم شهران مختلفن دیگه، مثلا تو تهران بخواهد آقای پاشایی فرده فروش بکنی، تهران بخواهد سلمانی بری داستانی داره سلمانی. آره با اینجا بخوای سلمانی بری خیلی قیمتش فرق میکنه، با اینکه همون مدل مون هم دقیقاً تایسونیه. بار گفتی اون تایسونیه. آره تخصص آقای پاشایی همون تایسونیه. تو دوم بری یا توی تهران بری قیمتش خیلی فرق میکنه. آره مقدم داریم. تازه تو قدقوم هم زنبیلاباد مثلا بخوای بری با نیروگاه قیمتش فکر کنم فرق خلاصه یه موقع میگه پس من قیمت گذاری نمی کنم. قیمت این میدونم تو بازار انقدره. این گندم رو تو این شهر بخوای بخری مثلا کیلویی 10 تومن ازت میخرم. این موقع اینجوری خبر میده. این مرحوم شهر فرمود میشه شهادت. داره شهادت میده، داره خبر میده از قیمت. همه اون چیزا اون شرایطی که در شاهد معتبر اینجا معتبر. باید عادل باشه شاهد. لااقل دو تا تعدد درش لازمه، یکی کافی نیست. شهادت عدلی بیانیه باید. من حسن باید شهادت بده. دیگه حدس بزنه کافی نیست. حدس میزنم قیمتش تو این شهر اینقدر باشه به درد نمیخوره. باید رفته باشه تو بازار شنیده باشه این گندم این قیمت مثلا معامله میکنه. همه شرایط شهادت درش معتبره. این حالت اوله. پس که خودش قیمت نمیده، اظهار نظر نمیکنه. میگه تو بازار، تو بازار این شهر قیمتش اینقدر. حالت دوم اینه که از قیمت بازار خبر نمیده، خودش قیمت گذاری میکنه. میگه من که ممارست داشتم با گندم های مختلفی سر و کار داشتم، از کشاورزای مختلف گندم گرفتم، این گندم با این خصوصیات و ویژگی هایی که داره کیلویی 10 تومن میارزه. یه قیمت گذاری کرد، خودش اهل خبره بود، کارشناس بود، ممارست داشت. حالا مقدم کدوم میشه بعدا یه اشاره میخواییم بکنیم. این اصطلاح میشه اهل خبره. مرحوم شیخ فرمودن علاوه بر اون حرفایی که زدین، اون شرایطی که گفتین، باید خبرویت و کارشناسی هم داشته باشه. خبرویت هم باید این فن داشته باشه علاوه بر اون شرایطی که گفتین. سومین حالت اینه که باز خودش قیمت گذاری نمی کنه و از قیمت بازار هم خبر نمیده. این کالا قیمت سالمش مشخصه، قیمت معیبش هم مشخصه، تو بازار معلومه، برای همه مشتری بایی هم میدونن. فقط سبربیان نمیدونن این از کدوم جنسه. مثلا طلای 18 عیار قیمتش مشخصه، طلای 24 عیار هم قیمتش مشخصه. اینا نمیدونن این از کدومه. با این خبره میگه آقا این از این جنسه. آره سقرا رو تعیین میکنه در واقع، قیمت رو تعیین نمیکنه، سقرا رو تعیین میکنه. میگه این طلای مثلا 18 عیار یا 24 عیاره. مثلا یه نگاه بندازن بعضیا میفهمن این طلا چیه. خیلی هم طلا هست یا نیست، یا اگه طلا هست چند عیار، عیارش رو تشخیص میدن با این نگاه. انقدر خبره شدن تو این فلان. اینا میشن کارشناس در تشخیص سقرا. پس وقتی این میگه مثلا این فرض کنید گرمی، گرمی 1,100,000 تومان مثلا،
من چه حساب دو روز بگید درسای قدیم که گوش رو هنوز هزار نه شد چند سال
دیگه بگید ما داره بریم بالا که برای چند سال دیگه به روز داشته
دولار ها یکی دو زره بزنیم شون در هزار تومن چهار سال.
آره طلا گرمی مثلا 1,100,000 تومن میارزه.
مسقال
گرمی گرمی مسقال که میره بالا اینقدر هم دیگه فاصله نداریم. آره گرمی 1,100,000 تومن میارزه این طلا. این که داره میگه گرمیه، نه اینکه خودش قیمت بذاره رو این طلا، داره میگه این سقرای اون طلاییه از اون جنسیه که تو بازار 1,100,000 تومن معاملش میکنن. اینم یه حالت داره. خب از بین این ستا سه نحوه شهادتی که میده قیمت گذاری که میکنه کدوم مقومه؟ آقای بختیاری گفتن زودتر قبل از این که شیخ بخواد بگه دومی
خود قدرت.
آره دومی مقدم شد، قیمت گذار شد. اولی و سومی که دارن شهادت رو خبر میدن، مقدم دیگه بهش نمیگن، مقدم اون دومیه که خودش قیمت گذاره. برای صحبتمون یه اشاره کردیم، میگم چقدر وقت دارم یه بذار متنشو بخونیم تا این نکته رو بعد آخرش توضیح بدم، که گفتیم شرایط رو تو اولی و سومی هم باید داشته باشه. تو اولی شرایط شهادت رو باید داشته باشن، دومی سومی هم علاوه بر اونها خبرویات رو باید داشته باشن. آیا مثلا تعدد هم لازمه توی مقدم تو دومی یا تو سومی؟ یا نه اینا دیگه خودشون کارشناسن، خبرا تعدد دیگه لازم نیست، چون رجوع به اهل خبره دیگه توش تعدد معتبر
نیست،
شهادت فقط تعدد درش معتبره. این بحث رو خواهیم داشت، بخونیم متن بعد برسیم به این بحث. مسئلتون یه عرف العرشو به معرفت قیمت های صحیح و المعی. اگه شما قیمت صحیح و معی رو داشته باشی کار دیگه آسونه. چرا؟ لیعرف تا بشناسه اون شخص از تفاوت ها به اینه همه تفاوتش رو در بیاره. خب همین تفاوت رو باید بده، تو اون مثالی که ما دادیم 10,000 تومان رو باید به عنوان عرش بده؟ نه، فیعخذ من الباید به نسبت ذالک التفاوت. نسبت مهمه، 10% و 8,000 تومان تو این مثال ما باید بگیره، نه 10,000 تومان. نسبت مهمه، این نسبت رو برای هم اضافه کردن. و اذا لم تكن القیمت معلومتن، اگه قیمت معلوم نبود، گفتیم یه موقع خودشون ال دارن به قیمت، معلومه براشون، اون که واضحه. یه موقع قیمت معلوم نیست، فلابد من الرجوع الى العارف بها، باید برن سراغ کسی قیمت رو میدونه. حالا این شخص سه جور میتونه قیمت رو اعلام بکنه. یک، و هو جناب عارف به قیمت قد یخبر عن القیمت المتعارفت المعلومت المضبوطت عند اهل البلد او اهل خبرت منهم. گاهی خبر میده از اون قیمت رائج و متعارفی که معلوم هست، مضبوط هست بین اهل یه بلدی، یا نه بین اهل خبره منهم از اون بلد. میگه اهل خبره این بلد، اونایی که گندم شناسن، این گندم رو 10,000 تومان کیلویی میخرن، لحاظ المبیع المعین، برای این مبیع معین، او لمثل ایف صفات المقصوده، این مبیع معین یا گندمی که این ویژگی ها رو داشته باشه کلوی 10 تومن میخرن. که من یقبر به ان هاده الهمته او مثلها، هاده الهمته او مثلها یبا و فسوقه به کذا. کسی بگه نه مثل این گندم یا اصلا این گندم در بازار اینقدر خرید و فروش میشه. خب این نحوه اوله، این از چه بابیه؟ و حاضا داخلان فی شهاده، که یعتبر فیها، در این شهادت معتبر است، جمیع ما یعتبر فی شهاده و سائر المحسوسات. مثل شهادت برای میده که زید دزدی کرده، شهادت برای میده بقیه محسوسات دیگه. هر شهادتی میدن باید انحسن باشه، باید عادل باشه، باید تعدد باشه.
شهادت
معتبره، البته با اون شرایطش دیگه، عادل باشه، تردد داشته باشه،
خیلی به موضوع خاصی نداره،
شهادت ان حسن باشه، اینا اگه باشن معتبر شرایطش باشه. ما یعتبر فیها چی هستن در شهادت؟ من العدالت و الاخبار عن الحس و تعدد، عادل باشه، اخبارش حسی باشه، حدس نزنه، نگه من حدس میزنم تو بازار اینا انقدر خرید و فروش کنه، این به درد نمیخوره. تعدد داشته باشه، دو تا باید باشن شاهد
موضوع.
آره تو موضوعاته باید دو تا شاهد داشته باشین.
این علی
شهادت
در روایت
هم میشه پذیرفت که مثلا شهادت در احکام، در احکام غیر از موضوعات، تو موضوعات تعدد لازم میدونن، تو احکام دیگه تعدد لازم، بحث حجیت خبر واحده، تو احکام دیگه خبر واحد حجت میدونن، برای اثبات موضوعاته که گفتن تعدد لازمه و دلیل خاص داره. البته بعضی تو هم موضوعات هم گفتن خبر واحد کافیه، یه اختلافی هست توی موضوعاتش، قرار رو نمیدونم، ولی از متأخرین ها هستن کسایی که خبر واحد در موضوعات رو هم حجت بدونن، چون صاحب سر اصلا تو احکام هم خبر واحد رو حجت نمیدونه، این حجتش نمی کنن، برعکسه. فقد یخبر، این حالت اول بود، فقد یخبر و ان نظرهی و حدسهی، گاهی قیمت بازار رو نمیگه، خودش داره قیمت رو میگه با حدس خودش، با نظر و اجتهاد خودش. من جهت کثرت ممارستهی اشباه حاضشه، چون خیلی ممارست داشته با گندمای مختلف، با کشاورزای مختلف میشناسه، من لم یتفق اطلاعه علی مقدار رغبت الناس فی امثاله. میگه من گندم و قیمتش رو این میذارم، نمیدونم اصلا مردم چه مقدار پول بابتش میدن، اطلاع ندارم تو بازار چقدر خرید و فروش میشه، ولی این قیمتش اینه با توجه به ممارستی که من داشتم. فرمون شکن فرمدیم شهر خبره و حاضر یحتاج الی صفات سابقه علاوه بر اون عدالت و اخبار عن حس و تعدد و زیاد، این نیاز داره به و حاضر یحتاج الی صفات سابقه و زیادت المعرفه و خبره به حاضر جنس، اضافه بر اونا زیاده بر اونا نیاز داره به معرفت و خبرهیت به این جنس. باید تو گندم مثلا خبره باشه، تو ماشین باید خبره باشه، بگه این پرایده مثلا 150 میلیون میارزه. حالا اونا رو بعدن میرسیم دیگه، اینو براتون توضیح بدیم بعدن. فعلا داریم اینجا میگیم که خبرویت هم علاوه بر اون چیزا میخواد، فعلا داریم کل جمله میگیم تا بعدن بحثشو باز کنیم. و یقال له به هذا اعتبار اهل الخبره، بهش به این اعتبار میگن اهل خبره، کارشناس اهل خبره، که رجوع به اهل خبره عقلاییه، سیره عقلاست و قیم از شهر نرسیده. این حالت دوم، وقد یخبر عن قیمته به اعتبار خصوصیات فی المبیع، که یعرف این خصوصیات رو هذا المخبر. یه موقع قیمت رو میگه چون خصوصیاتی در مبیع هست که اون خصوصیات رو این جناب مخبر میشناسه. ما کون قیمته علی تقدیر العلم بالخصوصیات واضحه، قیمت نمیده ها، اگه این خصوصیات داشته باشه تو قیمت بازار معلومه طبعی 24 ایار قیمتش چنده، معلومه طبعی 18 ایار قیمتش چنده. این فقط میگه قیمتش اینه چون میگه من تشخیص دادم 24 ایاره. که سائق العارف به اصناف ذهب، به اصناف ذهب و الفضه من حیث الجوده و الرداعه، مثل همین طلا، همین بحث ما که طلا و نقره رو خوب میشناسه، ردی و جیدشون رو از هم تشخیص میده. معکونه قیمت الجید و ردی 18 ایار و 24 ایار محفوظتن اندن ناس، معروفتن بینه هم، مشخص قیمت ها. و قوله هازا قیمته کذا، این که میگه این گرم 1,100,000 تومنه، یورید و بهی انهو من جنس قیمته هی کذا، اراده کرده که انهو من جنس اون چیزیه که قیمتش این مقداره. آره. و هازا فی الحقیقه لا یدخل فی المقوم، این دیگه مقوم نشد، این قیمت گذاری نکرده، این فقط صغرا رو تشخیص داده. و کذا القسم الاول، اونم شهادت از قیمت بازار داده. و مرادهم بالمقوم هو الثانی، قیمت گذار کدومه؟ دومی، اهل خبره که اومد واقعا خودش قیمت ارائه داد. لکن الاظهر عدم التفرقه بین الاقسام من حیث اعتبار شروط القبول. حرم شیخ فرمودن ظاهرا تفاوتی بین این سه تا قسم وجود نداره، از حیث اینکه معتبر هستن شروط قبول، میشه خواهی قبول کنی حرفشون ها، اون شروط معتبرن، عدالت داشته باشه، تعدد داشته باشه، بارن هستن بده. و ولو اینکه یه احتمالی هم وجود داره فی غیر الاول، که ما بگیم اکتفا میکنیم به واحد، اولی چون شهادت بود خب تعدد هم میخواست، اما تا دومی و سومی ممکنه بگیم نه یه نفرم کافیه، یه کارشناس هم قیمت گذاری کنه روی این خونه، روی این ملک کافیه، به همین عقد کنیم و با همین قیمت بفروشیمش. یه کارشناس هم قیمت گذاره روی این ماشین، یه بنگاهی بردی قیمت که گذاشت همین کافی، ممکنه بگیم شرایط
خارج از
بحث، آره، وساقت و عدالت و اینجور چیزا رو فعلا کارش نداریم، وحدت و تعدد رو می‌خوایم بگیم که عملاً بخواد گول بزنه یه بحث دیگه است. ممکنه بگیم کافی هستش، سه تا دلیل آوردن برای اینکه بگن کافی هستش، برسیم سه تا دلیلش هم بگیم، بهش حالا یه دلیلش اول که ساده است بگیم. دلیل اولش اینه، گفتن آقا شما اگه بخوای تو هر مسئله ای که نیاز به مقوم پیدا شد مراجعه بکنی، چند تا کارشناس هم که خبره مثلا تو بحث گندم یا تو بحث کتاب یا تو بحث چی هم پیدا بکنی، لازمش اصل حرجه، حرج لازم میاد، اصل حرج لازم میاد تو هر نبی، هر چیزی چند تا کارشناس توی شهر، حالا الان هم خیلی در نظر نگیر توستان این زمان، چقدر کارشناس گندم، چقدر کارشناس جو یا کتاب یا چیز مثلا توی شهر پیدا میشدن، گفتن اصل و حرج لازم میاد، لذا همون به دلیل اصل و حرج میگه همون وحدت کارشناس کافیه، تعددش نیاز نیست.
نبود
اصلا.
چون این بار الان کارشناس بود.
تلفن نبود. الان تصویر میرم کام قیمتش رو بالا پایین کنم یه زنگ.
کارشناس تصویرشون چی بود؟ برای کسی که تو بازار چند سال بازاری باشه دیگه هم کارشناس. برو ما یه جوری هست که مثلا دکترای مثلا
شرایط اون زمان دیگه. یه روز سالش فقط به یه نفر میفروشن. سال تا سال میاد مثلا گندمش رو میخره میره. مثلا الان مثل دولت دیگه یه سیم بیر اونا میخوان نشون بده تلویزیون ما قیمت کنن، میگن مثلا دولتی 6 تومن از اون میخرن بیرون 20 تومن میفروشن.
همونجوری تو مثلا فرض کشاورزن باشن، ملت همه کشاورزن،
چی بخرن میفروشن.
خب کشاورز اگه باشن حالا شما بگید زیاد کار دو خوش میکنم، ولی تو هر روستایی یه دونه مغازه بقالی پیدا میکنی نهایتا. الانش اینجوریه، یه اون زمان که کالاهای دیگه چی درسته توی روستایی که مثلا همه گندم و کشاورز اینا دارن، خب خرید و فروش زیاد میشه، خیلیاشون ممارست دارن، میدونن، کارشناسای مختلف، کسب خریدارای مختلف میرن تو روستا، آشنا میشن به داخل با قیمتا. ولی اگه نه یه جنسی باشه که انقدر خرید و فروشش تو شهر زیاد نیست، اونجا دیگه اصلا
لازم نیست.
نه البته
اون موضوع اصلا قرار نیست ثابت بشه. الان فرض
دارن داریم میگیم احتمال دیگه بعد این احتمال فی غیر الواحد الاکتفاء بالواحد فی غیر الاول الاکتفاء بالواحد احتمالش به خاطر اینه. درست میفرمایید، این دلیل خیلی دلیل قبلا هم شاید جاهای مختلف باش مواجه بودید. اصل و حرج، حرج شخصیه، نمیتونه یه حکم شرعی رو کامل بر هر جا که حرج لازم اومد دست برمیداریم از حکم شرعی و میگیم اونجا تعدد لازم نیست، بالفعل باید حرج محقق بشه. یکی بیان کلی نه
خلال نظام که
تو ضرر یه بحثایی دارن، ضرر نوعیه یا شخصیه، بعضی یا قابل به نوعی شدن، اما تو حرج غالب و مشهور و فقط حرج حرج شخصی میدونن. حرج شما کی میتونی سوم رو نگیری؟ بس کنید سوم شما رو نوع مردم به حرج میفتن، ولی شما به حرج نمیفتی از روزه گرفتن، بدنت قوی تر از مردم عادیه، اینجا روزه بر شما واجبه. اینجا نیست که حرج بیاد برداره وجوب سوم از شما، حرج شخصیه. غالبا بالا فقها نظرشون همینه که تو خصوص حرج، حرج شخصی ملاکه، یعنی بالفعل باید حرج وجود داشته باشه تا حکم شرعی برداشته بشه. از این دلیل
شریعت باید نوعی صحبت
مثل لازر نوعی صحبت کرده، یه جایی هم شخصی صحبت میکنه. شارع هم باید مصلحت نوع در نظر بگیره، یه جایی یک طرفی توانش ضعیف‌تر جسمش، مثلا حالا ما اون ورش مثلا داریم، شما اینجوری میگی توانش کمتر از بقیه است، برای نوع مردم حرجی نیست، برای شخص این حرجیه. خب شما بگید شریعت باید نوعی صحبت بکنه، اینجا باید روزه بگیره، ظلمه. نه، شارع تو حرج خصوص اشخاص لحاظ کرده، گفت اگه برات حرجی بود من حکم برداشتم، مصلحت لزومیه داشت سوما، به مصلحت خودته، منتها چون تو حرج داری شخصا نمیتونی از وجوب برمیدارن. برعکس شما سر این قبول کرد. بیانش نوعیه، ولی حرج چی؟ حرج شخصی یا یه چیزی برای عموم مردم حرج بود بر تو هم لازم نیست. نه بر تک تک، اگه بر هر کس حرج بود بر او هم لازم نیست،
مجموعی نیست.
آره مجموعی نیست، اطلاعاً استقراری هر شخصی نسبت به خودش اگه حرج بود. الحمدلله رب العالمین.